بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم. در خدمت آقایان به دنبال شرح خطبه فدک رسیدیم صفحه 20، سه خط مونده به آخر، آخرین قسمت های نتیجه بیان اسرار و فلسفه احکام. اگر فلسفه احکام را که بیان کردیم این قسمت نتیجه شه. یکی از نکته های ادبیات فای تفریع یا فای نتیجه است. مثلا میگم که من این کارو کردم پس از من حرف بشنوید، من شما رو دوست دارم پس حرف منو گوش کنید، شما به من محبت دارید پس در برنامه ها با من شرکت کنید و منو کمک کنید. فا را در ادبیات هم فای تفریع میگن، یعنی فرع قرار دادن مطلبی برای مطلبی، هم فای نتیجه میگن. و در شرط و جزا که معمولا نتیجه هست به اصطلاح اونو میگن فای نتیجه، فای تفریع هم میگن. میگه که اگر احسان کردی احسان میکنم، پس احسان کن. اگر آفتاب در آمد مثلا میگم حرکت کن، پس خدا روزی به تو میرسونه، که خیلی هست فای تفریع. حضرت زهرا سلام الله علیها در جملات قبل چند تا جملات امریه فرمودن، بعد از این که آخرین قسمت فلسفه احکام در اینجا تموم شد و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه، بعدش چی داره؟ تقل الله حق تقاته. آیه اتقوا الله حق تقاته هست. حضرت یه فای نتیجه آورده چسبونده به آیه فاتقوا الله حق تقاته. پس اینجا فرمودن که وحرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. این یه امر، یه امر کردن اتقوا الله با قرآن، یه نهی کردن لا تموتن الا وانتم مسلمون، یه نهی دیگه کردم ولا تتولوا مدبرین، یه نهی دیگه کرد، امر دیگه کردم و اطیعوه فی ما امرکم به، بعد یه دونه دوباره نهی کردن وانتهوا اما نهاکم عن. این وانتهوا نهیه، وانتهوا به صورت امر، انتهوا یعنی به آخر برسونید دیگه کارو نکنید، چون انتهی ینتهی و انتهه یعنی ولش کن دیگه، معناش نهیه ولی ظاهرش امره. وانتهوا اما نهاکم عن، دوباره یه امر دیگه کردم و تبع العلم و تمسکوا به، دوباره یه فا آوردم فانما یخشى الله من عباده العلماء. حالا که اینا رو گفتن یعنی از جمله واتیو فی ما امرکم وانتهوا و تبع العلم دوباره یه فای نتیجه دیگه هم دارن، فحمد الله الذی بعظمته و نوره ابتغى من فی السماوات و من فی الارض الیه الوسیله. جزء جمله های بلند خطبه فدکه. پس ستایش کنید خدا را، فحمد الله. اینو بارها تکرار کردم چون مطلب مهمیه، دوباره تکرار میکنم. این مهمه که من بگم که به شاگردان یک شنبه احترام کنید. این یک به اصطلاح حوزه داره. میگم به شاگردان ساعی و منظم احترام کنید. یه وقت میگم که به بچه هایی که یک شنبه ها میان جلسه منزل حسینی احترام کنید. یه خود دایرش وسیع تر میشه، میشه دو تا جلسه، سه تا جلسه، چهار تا جلسه. به دانشجویان شیعه احترام کنید. این دانشجویان شیعه احترام کنید باز یک حوزه دیگه است. یه وقت میگم به جوانهای بین مثلا 20 تا 25 ساله احترام کنید، باز این احترام دیگه است که اینجوری میگم به دانشجویان بین 20 تا 25 ساله احترام کنید. میگم که به شیعیان احترام کنید، فرق میکنه. در مورد خدا هم همینطوره. خدا اسمهای مختلفی داره. میگه فحمد الله، یه وقت میگن فحمدو ربکم، یه وقت فحمدو رحیمکم، یه وقت میگه فحمدو خالقکم، یه وقت میگه فحمدو رازقکم. هر کدوم از اینها یه رنجی داره که به اون رنج توجه داره. اینجایی که میگه فحمد الله یعنی به جهت روزی دادنش، به جهت میراندنش، به جهت زنده کردنش، به جهت ربوبیتش، به جهت خالقیتش، به جهت غفاریتش، نه، به تمام جهات خداییش حمد کنید. فحمد الله، فحمد الله. لذا در سوره حمد ما چی میگیم بچه ها؟ میگیم الحمدلله رب العالمین. در واقع الحمدلله رب العالمین فولدر اصلی الله، ساب فولدرش رب العالمین، خالق کم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. فولدر مهمتر از همه کدومه؟ الله. الحمدلله رب العالمین، تمام حمدها مال الله. یعنی این که میگیم تمام حمدها مال الله، گویا اینجوری میخوایم بگیم اگه میخواستیم برای رحم مثلا خالقیت خدا، خدا رو ستایش کنیم، یه مقداری ستایش میکردیم. اگه میخواستیم برای غفاریت خدا، خدا رو ستایش کنیم، ستایشش محدود بود به یه مقداری. اگه میخواستیم برای شفابخشی خدا ستایش کنیم، یه مقداری محدود بود. همه این صفات در چی جمعه؟ در اصل خدا الله. وقتی میگیم فحمد الله، حمد کنید الله را، اللهی که تمام صفات جمال و جلال رو داره. صفات جمال یعنی چی؟ صفات ثبوتیه و زیبایی. صفات جلال یعنی چی؟ یعنی صفات سلبیه و اونایی که نفی میکنیم. میگیم خدا جسم نیست، خدا مرکب، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد، صفات جلال خداست. قل هو الله احد الصمد، صفات جمال خداست. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا، صفات جماله. ولی وقتی که میگیم که خداوند متعال جسم نیست، لیس کمثله شیء، این صفات چیه؟ جلاله. در اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها چون خیلی مطلب فرمودن، نهایتش فرمودن فحمد الله، پس خدا را حمد کنید، خدا را با تمام صفات جمال و جلالش. خدا را حمد کنید، خود خدا را، نه خدا را حمد کنید برای اینکه احیا کرده، اماته کرده، بخشیده، شفا داده، برده، آورده، روزی داده، بارون فرستاده، زمین خلق کرده، آسمون خلق کرده. خیلی عجیبه. پس الله یعنی تمام اسمهایی که خدا داره در فولدر اصلی الله جمعه. لذا فرمود فحمد الله. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها با اینکه در صدد بیان فلسفه احکام بودن، الان دارن از فلسفه احکام میخوان نتیجه بگیرن، چند تا از صفات خدا رو میگن، کارهایی که خدا انجام داده. فحمد الله الذی، خدایی که به عظمتهی و نورهی، به خاطر به واسطه بزرگی خدا و نور خدا. چون اگر عظمت و نور خدا نباشه، ما نمیتونیم کاری انجام بدیم که تاریکیم. نور خدا باعث میشه که ما همه جا رو ببینیم. ولی وقتی که میاییم و به اصطلاح عظمت و نور خدا را واسطه قرار میدیم، در این واسطه عظمت و نور خدا همه جا رو میبینیم، میتونیم کار انجام بدیم. دقت کنین جمله رو. خدایی که به واسطه بزرگی و نورش، یعنی چون نورش میتابه، بزرگی خدا هم شامل همه جا هست، به واسطه بزرگی خدا و نور خدا تمام موجودات آسمان ها و تمام موجودات زمین دنبالن. ابتغا، ابتغا یعنی سرچ میکنن، در حال سرچینگ هست که چی پیدا کنن؟ الیه الوسیله، که وسیله پیدا کنن برای خود. خیلی عجیبه این جمله. ابتغا، ابتغا یعنی چی؟ ابتغا الفتنه، یعنی برای اینکه فتنه رو به دست بیارن، فتنه پیدا کنن، جستجوی فتنه هستن، در سرچ فتنه هستن. اون آیه اینه که و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون فلان کل من عند ربنا. اونایی که در قلبشون به اصطلاح زیان هست، دنبال تعویلش میگردن. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. میخوام این لغت ابتغاء رو بگم که در قرآن و روایت زیاد به کار برده شده، یعنی دنبالش هستن، جستجو میکنن. به عظمت و نور خدا میگردند کل موجودات آسمان ها و زمین، من فی السماوات و من فی الارض، الیه الوسیله، که به سوی خدا وسیله پیدا کنن که به خدا نزدیک بشن. با نور خدا دنبال وسیله میگردن، نه با نور دیگه. تمام اینا نکته داره. پس حمد کنید خدا را، الله را، الله رو حمد کنید، نه فقط رب رو، نه فقط رحمان رو، نه فقط رحیم رو، نه فقط خالق رو، نه فقط محی رو، ممیت رو و صفات دیگه خدا. حمد کنید کیو؟ الله رو که تمام صفات براش جمعه. حمد کنید خدایی را که به واسطه بزرگی و نور او می جویند تمام موجودات آسمان ها و زمین الیه الوسیله، که یه وسیله پیدا کنم، تقرب پیدا کنم به خدا. در قرآن هم چی داریم؟ تقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، تقوا پیشه کنید و جستجو کنید، پیدا کنید به سوی خدا وسیله ده. که این درست در مقابل مثلا برای به خاک مالیدن دماغ وهابی هاست و اونایی که میگن که واسطه نداریم و فقط باید بدون واسطه پیش خدا بریم. خود خودش وسیله گفته و ابتغوا الیه الوسیله، اگه قرآن رو قبول داریم. خداوند متعال هیچ آیه در قرآن نداره مگر اینکه عکس تکوینی آیه رو در طبیعت آورده. در طبیعت کجا آورده؟ در طبیعت گفته اگه میخواین بارون میخواین باید آفتاب بره، ابر بیاد بارون بیاره. نون میخواین باید آفتاب بره، ابر بیاد بارون بیاره، بارون به زمین بباره، در زمین بکارید، از زمین بر بیاد، بعد اونا رو درو کنید، ببرید، آرد کنید، نون درست کنید، نون بشه. چقدر وسیله است؟ پس بنابراین در طبیعت خدا همش وسیله قرار داده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اتقوا الیه الوسیله. پس تمام آیات قرآن همین، حالا این یکی شد دارم میگم که در آیه قرآن گفته دنبال وسیله بگردید. در کاسبی تو ادیان به ما چی گفتن؟ گفتن که صبح پاشو بین الطلوعین هم نخواب، روزی رو بین الطلوعین تقسیم میکنن، بین الطلوعین پاشو حرکت کن، فاذا عزمت فتوکل علی الله، که روزی رو بین الطلوعین تقسیم میکنن، از خونه برو بیرون حرکت کن، خدا روزی میرسونه. تو حرکت کن، جستجو کن، خدا روزی رو میرسونه. نتیجه با خداست، مقدمات با توه. ابتغوا الیه الوسیله یعنی دنبال نون برو، خدا نون رو برات فراهم میکنه، وسیلهش رو دنبال کن تا اون وسیله که خدا برات پیدا کرده پیدا کنی. همونطوری که کشاورز وسیله رو آفتاب، کشاورزی، زمین، شخم، آب، دیم، تمام اینها قرار میده برای خاطر اینکه به گندم برسه و به روزی برسه. باغدارم همینطور، کارخونه دارم همینطور، نمیدونم همه همینطور. فحمد الله الذی بعظمته و نوره ابتغا یعنی اکتسب، یعنی جستجو کرده، یعنی سرچینگ کرده. من فی السماوات و من فی الارض، من فی السماوات و من فی الارض یعنی همه موجودات آسمان ها و زمین الیه الوسیله رو میگردن. این منی که در اینجاست، من معمولا برای ذوی العقول اطلاق میشه، ما برای غیر ذوی العقول. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی همه موجودات، چه ذوی العقول چه غیر ذوی العقول. من و این من شیء الا یسبح بحمده و این من شیء الا و یسبح بحمده. اینجا من نداره، خیلی جاها من آورده، خیلی جاها ما آورده. موقعی که نه با هم بیارن، من به معنای ذوی العقول در عرب کلا، ما به معنای یا اهم یا غیر ذوی العقول، اینجا من آورده. این یه معنای دیگه هم داره و اون اینه که حتی اونایی که شما خیال میکنید غیر ذوی العقول هستن، یعنی جمادات، یعنی گیاهان، یعنی حیوانات، اینها هم ذوی العقولن. خدا رحمت کنه، حاج آقا تو معارف خودشون هم گفتن که کسی که رسیده به این معنای یسبح لله ما فی السماوات و الارض در فلسفه ملا صدراست. چون ملا صدرا یه تئوری داره در اصالت وجود خودش، میگه وجود پاشو هر جا گذاشته، ادراک، درک، فهم هم پاشو گذاشته. یعنی وجود یه کرم خاکی خیلی ضعیفه، ولی ادراکش هم به همون اندازه ضعیفیشه. وجود مثلا یک فیلسوف خیلی قویه، به همون اندازه ادراکش هم قویه. انسان حیوان و ناطقه، یعنی حیوان متفکر و مفکر و عاقل قوی هم است، ولی یه دونه ذره هم به اندازه وجود ذرگی خودش فهم داره. لذا میگه وجود هر جا پاشو میگذاره، ادراکات و فهمم در حد وجود پاشو میذاره. اون وقت اینجا من فی السماوات و من فی الارض همه الیه الوسیله رو میگردن. اینو میگه کاملا، خیلی جمله فوق العاده است. بعد دنبالش میفرمان دوباره با فای نتیجه، فنحنو وسیلتهو. دلم میخواست کتاب باشه که کتابم نگاه کنه تا حفظ بشید. فنحنو وسیلتهو، پس ما هستیم وسیله او. یعنی من فی السماوات و من فی الارض در جستجوی پیدا کردن ما هستن که به ما متوسل بشن، ما رو وسیله تقرب به خدا قرار بدن. فنحنو وسیلته فی خلقه، ما وسیله خدا در خلق هستیم. خلق یعنی همه آفرینش، چون خلق مطلق دیگه، نگفته خلق انسان، نگفته خلق آسمانیان، نگفته زمینیان، چون اونجا گفته من فی السماوات و من فی الارض فنحنو وسیلته فی خلقه، یعنی در میان آسمانیان و زمینیان همه ما وسیله هستیم. وسیله بودن اهل بیت فقط در زمین و برای انسان ها و برای شرقی ها و برای عربستان و برای عرب زمانان نیست، بلکه برای تمام هستی و آفرینشه. تمام هستی و آفرینش دنبال وسیله هستن و ما هستیم وسیلهش. یه نکته که داره اینه که من اینو بارها تو منبرم گاهی میگم، این نکته رو در توجه داشته باشید خوبه. مقامات الهی دو جورن. یه مقاماتی هستن که تو چارت تشکیلات الهی هم جایگاهی دارن و مشخصن. میگیم این نبیه، این وصی نبیه، این امامه، این فرزند امامه، این نبیه، این رسول، این محدثه، مثلا این ولی الله چنینه. اینا مقامات رسمیه که در چارت تشکیلاتی خدا جایگاه دارن. این وزیر، این معاون وزیره، این موساس، این هارونه که وزیرشه. اما بعضی از شخصیت ها هستن که به اصطلاح جایگاه خاصی از نظر تشکیلات خدا ندارن، اما در زیر پرده تشکیلات خیلی کاره هستن. مثلا در زمان حضرت موسی علیه السلام پیغمبر اولوالعزم که بوده، موسی بوده، خضر مسئولیت پیغمبر بوده ولی مسئولیت مرسل بودن نداشته، ولی خیلی باسوادتر و بالاتر از حضرت موسی علم داشته. وقتی که حضرت خضر با حضرت موسی به اصطلاح همراه میشن، میگن منم ببر، میخوام با شما بیام. میگه نه، من یه کارایی میکنم تو شما تحمل نداری. میگه نه تحمل دارم. میره حضرت موسی کم میاره، کوب میکنه. خیلی مهمه. با این که حضرت موسی پیغمبر اولوالعزمه، یعنی در تشکیلات ظاهری منجمنت خدا منجره، مدیر کله، اما این مقام حضرت خضر، مقام امروز میگم مقام امنیتی، مقام مشاوری، پشت پرده هست، مقام ظاهری نداره، ولی سوادش گویا، معلوماتش گویا، معنویتش گویا، تقربش گویا از حضرت موسی هم بالاتره. لذا حضرت موسی باهاش میگه منم بذار بیام، از این دفعه دیگه صبر کنم. بعد چشم، اون وقت سه تا مسئله پیش میاد طبق صریح قرآن که حضرت موسی نمیدونه اینا رو. بعد میگه چرا این کارا رو کردی، اعتراض میکنه، بعد فلسفه‌شو میگه. ببینید، میخوام اینو بگم، حضرت زهرا سلام الله علیها در منیجمنت خدا، دستگاه مدیریت خدا، یک به اصطلاح مقام پست ظاهری نداره که از رو نصبش کنن یا کسی غصب کنه اون مقام رو، اما از نظر مقام امنیتی و پشت پرده و مشاوره بودن و تربیت خیلیه. لذا بهش میگن ام الائمه نقبا. ام الائمه نقبا معنا کن آگاهان به اسرار. نقبا نقیب، نقیب، نقب، نقب بزنین تونل رو میگن نقب. در زیارت عاشورا داریم چی؟ ولعن الله امتن چی چی و تنقبت لذلك. تنقبت یعنی راضی شدن که چاه بکنن، تونل بکنن، افراد راه بدن. نقیب، نقب یعنی تونل. افرادی را که به اسرار مردم آگاهند در اثر بندگی خدا میگن نقبا. لذا نقبا بنی اسرائیل داریم، یعنی کسانی که به اصطلاح آثار اسرار غیبی مردم رو میدونستن. اون وقت ام الائمه نقباس. ام فقط مادر معنا نکنید، مادر درسته. ام یعنی پناهگاه و مورد آرامش و برگشت امامانی که غیب میدونن. امامانی که غیب میدونن امشون فاطمه است، یعنی در غیب دونستن از اونها جلوتر و قطعاً جلوتر. ام الائمه النقبا. لذا حضرت زهرا اینجا چی گفتن؟ گفتن فنحنو وسیلته، ما وسیله خدا هستیم. نگفت شوهرم وسیله است، نگفت پدرم وسیله است، نگفت بچه‌ام وسیله است. گفت چی؟ فنحنو وسیلته فی خلقه، ما اون ابزارش هستیم. پس بنابراین قرآن که میگه وابتغوا الیه الوسیله، وابتغوا الیه الوسیله، این ابتغوا، ابتغاء وسیله شامل حضرت زهرا هم میشه و اتفاقا شامل حضرت زهرا هم بیشتر میشه. لذا در روایات داره که ائمه میفرمان مردم به ما متوسل میشن، پناه میارن، ما به مادرمون فاطمه متوسل میشیم، روایت داره و این خیلی فوق‌العاده است. فنحنو وسیلته فی خلقه و نحنو آل و رسولهی. آل و اهل یکیه معناش. و نحنو آل و رسولهی، ما خانواده پیغمبرش هستیم. آله یعنی رجع، آله اعله بوده یعنی رجع، آل یعنی مرجع یعنی پناهگاه یعنی برگشتگاه، یعنی همه میرن دور میشن ولی باید برگردن به رسول. اونی که باید برگردن پیش رسول به واسطه اونها ما هستیم. و لحنو آل و رسولی، آل البیت میگن، آل محمد که میگن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میخواد به محمد برسن باید به این وسیله برسن. لذا سنی ها از اول حواسشون جمع بوده که نگن اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آل محمد. بعضیا گفتن نکته داره، بعدن یه دفعه براتون میگم، گفتن که ائمه ما اللهم صل علی محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. اون آله رو اضافه نکردم به خاطر اینکه به هر همشون یه جور درود میفرستیم. حالا نکته داره که بعدن عرض میکنم. لذا فرمودم و نحنو آل رسولهی و نحنو خاصتهو. خیلی جمله جالبیه. ما هستیم، ما و معنا کردیم خاصه رو به ویژگان، ویژگان پیغمبر هستیم، یعنی خاص با پیغمبر نزدیکیم، خیلی به پیغمبر نزدیکیم، در اطراف پیغمبر هستیم، ویژگان او هستیم. و نحنو خاصتهو و محل قدسهی، نحنو خاصتهو و محل قدسهی. محل قدس یعنی قدس پیغمبر در ما حلول کرده. حلول ماه یعنی چی؟ یعنی ماه در اومده. حلول مثلا فرض بفرمایید که ماه در پشت ابر یعنی چی؟ یعنی پشت ابر قرار گرفته. محل قدس یعنی چی؟ یعنی قدس پیغمبر در ماست، در ما جا گرفته، در وجود ما، یعنی تقدسی که از پیغمبر سراغ دارید در وجود ماست، در وجود ما. یعنی همونطوری که پیغمبر ما کذب الفؤاد ما رعا ولقد رعاه نزلتن اخرى ما ینتقو علی الهوا این هو الا وحی یوها، درباره ما هم جاریست. همونطوری که پیغمبر معصوم به اسمت کبرا. اسمت کبرا یعنی چی؟ یعنی ترک اولا هم نمی کنه. اگر دوتا کاری بود هر دو خوب بود یکشو انتخاب کرد، این بهتره است انتخاب کرده، ترک اولا نمی کنه. نه اینکه اون بهتره رو انتخاب کنه بدتره رو بذاره. و نحنو محل قدسهی، محل قدس خدا هستیم. تقدس پیغمبر، تقدس پیغمبر و پاکی پیغمبر محلش بر ماست. محل قدسهی یه معنای دیگه هم داره، یعنی اگر جایی را پیدا میخواید بکنید که تقدس پیغمبر و خدا رو نشون بده، ما هستیم. ما تقدیس میکنیم خدا و پیغمبر رو و اون تقدیس رو در جان ما میتونید پیدا کنید. هم ما عملا شخصیت ما محل قدس پیغمبره و خداست، هم محل قدسهی یعنی ما هستیم که میتونیم خدا رو تقدیس کنیم. لذا ما تقدیسمون هم از زبان ائمه است، قدوسون صبوحون قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. بر اساس چیه که شما محل قدس او هستید و تقدیس او؟ برای اینکه قرآن میگه سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه هست از توصیف اونها، حتی توصیفهای تقدیسی و تنزیهی اونها، مگر کسانی که مخلصین باشن. یعنی ما مخلصینی هستیم که میتونیم خدا رو تقدیس کنیم. لذا به ما گفتن بخونید همونطوری که ما میخونیم، بگید همونطوری که ما میگیم. یکی از اصحاب بزرگ اومد گفتش که این دعا رو شما آموزش دادید، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی علی دینک. حضرت فرمود که خدا مقلب القلوب و الابصار هست، ولی اینجا باید اینو بگی یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ابصارشو نگو، یعنی نکته داره که ما میگیم، چون ما محل قدس خدا هستیم، محل تقدیس خدا هستیم. و نحنو حجت و غیبهی، حجت یعنی برهان، یعنی دلیل، یعنی راهنما، یعنی دری که بابی که واسطه هست. و نحنو حجت و غیبهی، ما در غیب او هستیم. اگه میخوایم به خدا، به غیب خدا اطلاع پیدا کنیم، به وسیله ماست. برای اینکه ما به زیر پرده عالم هستی واردیم، ما به درون قرآن واردیم. انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر حضرت زهراست. قرآن در جان حضرت زهرا نزول یافته یک مرتبه. یک مرتبهش از کجا آوردم؟ انزلناه، انا انزلناه فی لیلت القدر یک مرتبه. ولی اگر میخواستم بگم به تدریج، میگفت و نزلناه تنزیلا. قرآن رو به تدریج نازل کردیم، ظاهر قرآن رو، آیات قرآن رو به تدریج، اما حقیقت قرآن رو یک دفعه. وقت اینا پس حجت غیب هستن، یعنی برهان غیب خدا هستن، یعنی درب ورودی غیب خدا هستن. میخوایم غیب خدا رو وارد بشیم، باید به وسیله حضرت زهرا و امیرالمومنین و امام زمان علیه السلام بدونیم. این یک معناشه. یک معنای دیگه اینه که الذین یؤمنون بالغیب، یعنی یؤمنون به امام زمانی که قیام میکنه در آخر الزمان. پس یکی از غیب ها اونه، و نحن حجت غیبهی، یعنی ماها درب ورودی به شناخت اونی هستیم که تعبیر شده به یؤمنون بالغیب که امام زمانه، یعنی امام زمان در میان ماست، که پیغمبر اکرم میفرماید الا ان خاتم الائمه منا، بعد قیام کننده مهدی میفرمایند، یعنی در خانواده ماست، یعنی ما حجت غیب او هستیم، درب ورودی غیبی هستیم که اون غیب عبارت است از وجود نازنین حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و نحن حجت غیبهی. یک معنای دیگه اینه که البته اینا خیلی به هم نزدیک هستن، یک معنای دیگه اینه که ما عالم غیب داریم و عالم شهود. اگه شما میخواین این دوتا رو از هم بازشناسی کنیم، باید به وسیله ما باشه. ما حجت غیب خدا هستیم، یعنی برهان هستیم برای اینکه غیب خدا رو نشون بدیم، از قرآن، از زیر پرده عالم، از عالم غیب، از قیامت، تمام اینا غیب دیگه. و بزرگترین غیب الغیوب چیه؟ خداست. خدا غیب الغیوب، در عین حالی که از همه چیز ظاهرتره. حجت غیب هستیم، غیب او هستیم، یعنی غیب الغیوب خدا رو نشون بدیم. اگه میخواین خدا رو بشناسیم، به واسطه ماست. بنا عرف الله و بنا عبد الله و نحن حجت غیبهی، و ما برهان غیب او هستیم و ما وسائل، ابزارهای وسائل غیب شناسی او هستیم. بزرگترین غیب الغیوب خداست. اگر ما را بشناسید، خدا را میشناسید. بنا عرف الله و بنا عبد الله و لولانا ما عرف الله و ما عبد الله، اینجوری گفتن دیگه، به وسیله ما. لذا میگیم که اللهم عرفنی نفسک، از بالا میایم، بعد میگیم که همینایی هم که ما خدا رو باید از بالا به پایین بشناسیم اونا گفتن. دقت کنید، اصل خداشناسی از بالا به پایینه، یعنی خدا رو میشناسیم به وسیله خدا، پیغمبر رو میشناسیم به وسیله پیغمبر، امام رو میشناسیم به وسیله امام، دینمون رو میشناسیم. ولی همین پروسه هم به وسیله اونا به ما معرفی شده که بگید اللهم عرفنی نفسک، از بالا به پایین. به معرفت دقیق‌تر و صحیح برسیم. معرفت صحیح اینه که بگیم که غیر از اون اصلا درستش. معرفت خدا هم از پایین به بالاست، هم از بالا به پایینه، ولی اصلش از بالا به پایینه. اینی که ما رو تذکر میده که از بالا به پایین باید خدا رو بشناسیم و اصلشونه خود خداست. لذا میگیم و نحن حجت و غیبهی و ورثت و انبیاء، وارثان انبیاء هستیم. انبیاء چی داشتن؟ علم داشتن، عمل داشتن، اعجاز داشتن، تمام اینا پیش ماست. الان عصای موسی پیش امام زمان علیه السلامه، پیراهن یوسف پیش امام زمان ارواحنا فداست، روایات داریم اینو. و ورثت انبیاء یعنی هم ابزارهای ظاهری فیزیکیشون پیش ماست، هم ابزارهای باطنی و متافیزیکیشون که علمشون پیش ماست، تمام علوم و اینا پیش ایناست. نه تنها اونا پیش ماست و ما وارثان انبیاء هستیم، ورث انبیاء هستیم، بلکه کل ما جاءت به الرسل حرفان، تمام اونهایی که پیغمبران قبل و ائمه آوردن، نه اینکه میدونستن، دو تا حرف امام زمان علیه السلام که تشریف میارن، 25 حرف از 27 حرف علم و دانش رو میارن. حضرت باقر علیه السلام میفرماید العلم سبعتون و 20 حرفن، فکل ما جاءت به الرسل حرفان، وقتی که قیام کننده ما قیام کند 25 حرف از 27 حرف را میآورد. و خیلی چیزایی دیگه. غیب رو ائمه میدونستن، پیغمبران قبل هم خیلی هاشو میدونستن، ولی نیاوردن، بشر آمادگی نداشته. امام زمان 25 تا رو میاره. میگن تمام علومی که تا حالا آوردن تا زمان امام زمان دو حرف بوده، 25 حرف میارن. لذا داره که اون وقتی میاد علوم به کمال میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.